بزرگی است که در این شرایط با وجود فراگیری 4 سال تحصیل زمینه کار بر جوانان مساعد نیست. همین بزرگترین چالش است. امیدوار هستم که چالش به زودترین فرصت در سطح اجتماعی ما از بین بره و هم اگه بتانیم با یک فضای خوب حداقل جوانانی که تعلیم میکنن، درس میکنن، تحصیل میکنن برشان فضای کاری خوب ایجاد شه و هم اگه از زندگی خود لذت ببره، از داشته‌ها و اندوختهایشان درست به صورت درست و علمی در یک مکان کاری استفاده بکنن.
زبیرالله عطایی از قندوز گفتن مهمترین و اصلی ترین دغدغه من و حیث یک جوان مسائل اقتصادی است. بسیاری روزها ما هیچ درآمد نداریم و زندگی بر ما واقعا سخت میگذره. او خانواده هایی که سرپرست ندارن زندگی بر از ما بیشتر سخت میگذره، چون که زنان و دختران حق کار ندارن. نسرین محسنی از قندهار هم گفتن گاهی باید در اوج فشار زندگی بیخیال شد، خود را رها کرد و به دغدغه ها فکر نکرد. هیچ چیزی ارزش از بین رفتن آرامش و سلامتی ما را ندارد. همونطور که میدانید دوستان عزیز، شنونده های دائمی ما همیشه پیگیر احوال ما و سایر همکارا هستند. پیام های بسیار دوستانه و صمیمانه برای ما ارسال میکنند، حال احوال ما را پرسان میکنند، با اینکه خودشان خیلی درگیری های خاص خودشان را دارند، مثل خانم میترا حیدری، مثل شکریه سروری، مثل صفا سادات، مثل آقای رضا مهرابی از کرج، مثل آقای خدادادی از مشهد و خیلی های دیگه از شما دوستان عزیز و ارجمند ما که شنونده های نازنین ما هستین و ما با همه وجود تک تک شما را دوست داریم و براتون احترام قائل هستیم. با ما همچنان باشید.
از تو دورم، از تو دورم، از تو دورم، از تو دورم، من دی وانا اومد روش توام. از تو دورم منو دی وانا اومد روش توام. آنچنان محو تو گشتم که در آغوش توام، آنچنان محو تو گشتم که در آغوش توام. یک دم از دل نبرم، یک دم از دل نبرم، یاد دل آویز ترا. یک دم از دل نبرم، یک دم از دل نبرم، یاد دل آویز ترا. گرچه چون عشق ز دل رفت فراموش توام، گرچه چون عشق زده رفت فراموش تو هم از تو دورم از تو دورم از تو دورم
خب دوستان عزیز، ما گرچه از شما دور هستیم ولی دلهای ما خیلی به هم نزدیک هست. باز هم سپاسگزار هستیم از حضور گرمتان بر روی موج جوانی. امروز بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
دوستان، یکی از زیبایی های فرهنگ شرقی و به خصوص ما مسلمان ها رفت و آمد های ماست. رفت و آمد های اقوام و فامیل، رفت و آمد های خانوادگی و دوستانه، رفت و آمد های همکارا، رفت و آمد های همسایه ها مثلا. این رفت و آمد ها جدا از اینکه باعث میشه از حال و احوال هم دیگه با خبر باشیم، صمیمیت ها و روابط عاطفی بین ما را زیاد میکنه. در عباره امام رضا علیه السلام میفرمایند و دیدن یک دیگر بروید تا دوستی شما استوار گردد. خانه هایتان آباد، خانه دلتان پر از نور، انشاءالله دوستی هایتان پایدار و روز به روز شاهد شادی های روز افزون شما باشیم و موفقیت شما دوستان خوب جوان را بشنویم. تا حضور دیگر بدرود. حق باش تو پناهد.
شما بهتر می دانید. ما آدم ها وقت تمام تلاش ما رو می کنیم تا کسی یا چیزی را که دوست داریم به دست بیاریم و او به دست نمی آید و وصال اتفاق نمی افته، خیلی خوب یاد ما می ماند که چه کسای مانع شدن و چه کسای دشمنی کردن. وقت به هم می رسیم و او چیزی رو که دوست داریم به دست میاریم، یاد کسایی میفتیم که برای به هم رسیدن و به دست آوردن تلاش کردن. خیلی اوقات اگر خوب فکر کنیم، کمک یک دوست و یا حتی رقابت یک رقیب ما را برای رسیدن تشویق کرده، این را یاد ما باشه. همون آدمی که در لحظه وصال شاید یادشم نمفتیم، ما را یاد خیلی از چیزا انداخته که اگر کارهای او و گپای او نبود، ما در زمین دیگه مشغول بازی بودیم. آدمایی که در سایه بر رسیدنا به ما کمک کردن، آدمای بی‌ادعایی هستند که خوشحالی ما خوشحالشان میکنن و دوستمان دارن. قدر این آدمای خوب زندگی ما را باید بدانیم. البته من خود چیزا رو نمیفهمم. شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رابطه افغانستان و ایران جدایی ناپذیر است. طالبان: اسلام آباد در آستانه توافق با تی تی پی از مذاکرات عقب نشینی کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت همراه ما باشید. معاون وزارت خارجه طالبان در دیدار با هیئتی از نمایندگان رسانه‌ها و خبرنگاران ایرانی تأکید کرد رابطه افغانستان و ایران به دلیل اشتراکات گسترده جدایی ناپذیر است. شیر محمد عباس استانکزای، معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، در دیدار با هیئتی از نمایندگان رسانه‌ها، خبرنگاران و کارشناسان رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران گفت رابطه افغانستان و ایران به دلیل اشتراکات دینی، فرهنگی و آداب و رسوم جدایی ناپذیر است. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط وزارت خارجه طالبان، استانکزای در این دیدار افزود افغانستان و ایران در سطح بین‌المللی با محدودیت‌های مواجه هستند و نمی‌توانند آزادانه با همه کشورهای جهان تجارت کنند. بنابراین هر دو کشور می‌توانند تجارت و ترانزیت را بین خود گسترش دهند و با یک دیگر رابطه خوب و صادقانه داشته باشند. و این خاطر نشان کرد هیئت حاکمه افغانستان خواهان رابطه خوب با کشورهای همسایه، منطقه و جهان است و به کسی اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه دیگران استفاده کند. معاون وزارت خارجه طالبان ادامه داد اکنون افغانستان با داشتن حکومت مرکزی قوی کاملا امن است. فساد ریشه‌کن شده، از کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر جلوگیری شده و معتادان مواد مخدر درمان شدند و این روند همچنان ادامه دارد. استانکزای در رابطه با آموزش دختران نیز تصریح کرد آموزش دختران حق مشروع آنهاست و تلاش ما در این زمینه ادامه دارد تا با ایجاد محیط مناسب درهای مدارس را هرچه زودتر باز کنیم. وی با اشاره به فعالیت رسانه ها نیز اظهار داشت رسانه های دو کشور می توانند با تفاهم مشترک حقایق را درک کنند و تصویر واقعی افغانستان را به مردم جهان از جمله مردم خود ارائه کنند. وزیر خارجه حکومت طالبان افغانستان دولت پاکستان را به ترک میز مذاکره با گروه تحریک طالبان پاکستان تی تی پی متهم کرد. امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان افغانستان، در گفتگو با مهشید حسین سید، سناتور پاکستانی، در حاشیه کنفرانس فلسطین در تهران گفت اگر اسلام آباد میز مذاکرات با نمایندگان تحریک طالبان پاکستانی با میانجیگری حکومت طالبان افغانستان را ترک نمی کرد، دستیابی به صلح دور از دسترس نبود. متقی افزود تنها موضوع حل نشده در مذاکرات لغو ادغام مناطق قبایلی بود که مذاکرات به بن‌بست رسید و دولت پاکستان از گفتگو عقب نشینی کرد. در دو سال گذشته روابط بین اسلام آباد و کابل به دلیل آنچه آن را اسلام آباد امتناع حکومت کابل از مقابله با تحریک طالبان پاکستان تی تی پی می داند متشنج بوده است. منابع محلی در ولایت زابل افغانستان به رسانه‌ها گفتند مرزبانان پاکستانی به سوی افراد ملکی افغانستانی در ولسوالی مرزی شلمزو فایر کردند. منابع محلی در ولسوالی مرزی شلمزو در ولایت زابل افغانستان اظهار داشتند در نتیجه فایر نظامیان پاکستانی به افراد ملکی در خاک افغانستان 2 نفر کشته و 4 تن هم مجروح شدند. این منابع افزودند دلیل این فیر هنوز مشخص نیست و مقامات مرزی حکومت طالبان نیز اظهار نظری نکردند. گفتن است که نظامیان پاکستانی پیش از این نیز در ولایت‌های هممرز با افغانستان چندین بار علیه افراد ملکی افغانستانی فایر کرده بودند. نظامیان پاکستانی چندی پیش نیز به سوی ساکنان منطقه مرغا در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا فایر کرده بودند. پیش از این بارها به دلیل فایر نظامیان پاکستانی نیروهای مرزی حکومت طالبان نیز درگیر شده بودند. در ادامه اخراج اجباری مهاجرین افغانستانی از پاکستان، در دو روز اخیر 2573 پناهجوی دیگر به افغانستان بازگشتند. رسانه پاکستانی روز سه‌شنبه نوشتند از آغاز روند بازگرداندن مهاجران غیرقانونی تا کنون 448670 شهروند افغانستانی به کشورشان بازگشتند. در دو روز اخیر 2573 نفر به افغانستان بازگشتند. پاکستان در ماه اکتبر برای مهاجران غیرقانونی از جمله 1.7 میلیون شهروند افغانستان ضرب الاجل تعیین کرد که آن کشور را ترک کنند و در غیر این صورت اخراج می شوند. بازگشت و اخراج مهاجران از پاکستان همزمان با رسیدن فصل سرما جریان دارد. این وضعیت به وخامت بحران بشری در افغانستان افزوده است. 9 سازمان و نهاد بین المللی به تازگی خواستار کمک رسانی به حدود 500,000 پناهجوی افغانستانی اخراج شده از پاکستان شدند. ضمن اینکه افغانستان علاوه بر بازگشت پناهجویان با بلایای طبیعی مانند زلزله هرات، بحران و تحریم اقتصادی روبرو است. اخراج مهاجران افغانستانی از پاکستان در یک ماه اخیر با واکنش‌هایی در داخل و خارج افغانستان همراه بود و طالبان این اقدام پاکستان را خلاف قوانین بشری عنوان کرده است. برخی مهاجران افغانستانی در پاکستان میگویند پلیس با مهاجران غیرقانونی بدرفتاری کرده است. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان بار دیگر خواستار رفع ممنوعیت کار زنان شده است. ریچارد بنت با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است یک سال پیش طالبان زنان را از کار در سازمان‌های غیر دولتی منع کردند. یک بار دیگر خواستار رفع این ممنوعیت هستم. گزارشی از زهرا سلطانی همکار ما از کابل آماده پخش است که به اتفاق می‌شنویم.
خواستهای تکراری برای رفع محدودیت ها بر بانوان. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، باری دیگر خواهان لغو محدودیت کار و آموزش از سوی حکومت طالبان شده است. آقای بنت در صفحه اجتماعی ایکس خود گفته که یک سال پیش طالبان بانوان افغان را از کار در نهادهای غیر دولتی منع کرد. بار دیگر خواستار لغو این محدودیت ها از سوی طالبان هستم و گفته تحصیل کار برای یک زندگی کامل و آبرومندانه حیاتی است. بانوان برای توسعه اقتصاد افغانستان نقش حیاتی دارند و سهم آنها برای رفاه و پیشرفت جامعه افغانستان ضروری است. نازیلا جمشیدی فعال حقوق بشر در این باره میگوید.
شما اگر ببینیم در سال گذشته میزان مهاجرت ها زیاد شده و میزان فقر گسترش پیدا کرده و همچنین میزان مریضی های روحی و روانی به خصوص در میان زن ها افزایش پیدا کرده. مسئله اقتصاد با تمام مسائل اجتماعی و تمام مسائل صحی یک رابطه کاملا مستقیم داره. به همون اندازه که زن ها از چرخه اقتصاد بیرون باشن، به همون اندازه که اینها از نگاه اقتصادی سر پای خود و استاد نباشن، به همون اندازه خشونت مبتنی بر جنسیت بالا می.
در همین حال شماری از فعالین حقوق زن از جمله مریم مرفاروین بر این باورند که در طی دو سال گذشته سازمان ملل و کشورهای جهان برای رفع محدودیت ها علیه بانوان در کشور کار عملی انجام نداده است.
حقوق و آزادی های زنان و دختران افغانستان به عنوان قشر همیشه آسیب پذیر در اجتماع افغانستان، مخصوصا برای کشورهایی که گویا خودشان را متحد به تامین حقوق زنان افغانستان عنوان میکنند، نه دیروز مهم بود و ارجحیت داشت، نه امروز اولویت هست. آنچه که برایشان مهم است منافعشان هست. بنان امیدوار هستیم که مخصوصا مردم افغانستان توجه بکنند که محروم سازی زنان و دختران افغانستان حتی از حق آموزش و رفتن به مکتب و دانشگاه نه شرق را متضرر می‌سازد نه هم کشورهای غربی را.
با این همه مقامات حکومت طالبان همواره میگویند کار روی بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران جریان دارد و در شرایط مناسبی این نهادهای آموزشی را برای دختران بازگشایی خواهند کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مولوی صدیق الله قریشی، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، میگوید بر اساس فرمان هبت الله آخوندزاده، کمیسیونی به رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ برای اصلاح تمامی تابلوهای نصب شده در افغانستان ایجاد شده است. محمد آصف شینواری و گزارشی در این زمینه.
تمام تابلوهایی که به زبانهای دیگر نوشته شده پایین کشیده می شود. مسئولان در ولایت ننگرهار می گوید بجای تابلوهای پایین کشیده شده، تابلوهای به دو زبان ملی و رسمی کشور نصب خواهد شد. مولوی صدیق الله قریشی، امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، می گوید بر اساس هدایت رهبری امارت اسلامی، کمیسیونی به رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ با منظور اصلاح تمامی تابلوهای نصب شده در کشور ایجاد شده که در ولایت ننگرهار نیز کمیسیونی مشابه ایجاد و به فعالیت آغاز نموده است. قریشی افزود در ترکیب این کمیسیون بر علاوه نمایندگان سکتور امنیتی، نمایندگان چندین ادارات دیگر حکومتی نیز وجود دارد. با گفته مولوی صدیق الله قریشی، این کمیسیون تمام تابلوهایی که کلمات بیگانه بر رسم الخط زبانهای ملی و رسمی پشتو و دری تحریر شده باشد، پایین و بجای آن تابلوهای اصلاح شده نصب خواهد نمود.
کمیسیون مخ و هدف داده چه پخار که اغای اعلاناتی تابلوگان یا اغای لوحه یا بیلبوردان چه باقی که زمان در افغانستان در دو ملی ژبو ورخ و نور ژبی سیمایی دی ژبی یا نړیوال ژبی استعمال شوی، موږ په هدي دوه ملي ژبو کې ورته هماغسې لغات یا جملې ولرو، نو د هغې د سامانې لپاره راغلي تر څو پورې بهرنۍ ژبې هغه ترې لرې کړو او د خپلې ملي ژبې پکې ځای په ځای کړو.
امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنګ ولایت ننګرهار گفت کلماتی که از زبانهای بیگانه در تابلوها به کار گرفته شده، کلمات جایگزینی آن در زبانهای پشتو و دری وجود دارد که باید از آن استفاده صورت گیرد. وی همچنان گفت در نخستین نشست با تابلو نویسان و مسئولان شرکتهای تبلیغات از آنها خواست که بعد از این تابلوها را به دو زبان رسمی و ملی کشور پشتو و دری بنویسد و برای راهنمایی ادبای خارجی و گردشگران که به کشور میآیند از زبان انگلیسی نیز استفاده صورت گرفته میتواند، اما به نوشتن تابلوهای کلمات بیگانه به رسم الخط پشتو و دری اجازه داده نخواهد شد. با گفته موصوف بعد از آگاهی اما با متخلفین مطابق به صلاحیت کمیسیون برخورد صورت خواهد گرفت. کمیسیون اصلاح تابلوها در ولایت ننگرهار در حالی به فعالیت آغاز می نماید که در این اواخر خبرهای مبنی بر پایین کشیدن تابلوها به زبانهای دری در مناطق مختلف کشور و نصب تابلوهای به زبان پشتو منتشر شده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان ادعا کرد که سرمایه گذاران افغانستانی بیش از 150 میلیارد دلار در ترکیه، امارات متحده عربی و پاکستان سرمایه گذاری کردند. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، گفت که حکومت کابل می کوشد تسهیلاتی را برای تمامی سرمایه گذاران فراهم کند تا آنان بتوانند میلیاردها دلار از سرمایه هایشان را به افغانستان انتقال دهند. با گفته ی عزیزی، تنها 95 میلیارد دلار از این سرمایه در ترکیه است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان افزود بزرگترین سرمایه گذاری در ایران مربوط به اتباعی افغانستان است و در پاکستان هم برخی گزارش ها از سرمایه گذاری 3 میلیارد دلاری شهروندان افغانستان حکایت دارد. عزیزی، میزان سرمایه گذاری افغانستانی ها در امارات را 55 میلیارد دلار اعلام کرد. در همین حال، عبیدالله صدر خیل، رئیس شورای بازرگانان افغانستانی در امارات متحده عربی، گفت برای جلب سرمایه گذاری ها در افغانستان تسهیلاتی باید برای سرمایه گذاران فراهم شود و افزود درخواست تجار از حکومت طالبان امنیت، حمایت و ارائه تسهیلات بانکی است. وزارت معادن و پترولیم چندی پیش اعلام کرده بود که پس از روی کار آمدن دوباره طالبان، سرمایه گذاران خارجی و داخلی به ارزش 7 میلیارد دلار در بخش معادن افغانستان سرمایه گذاری و قرارداد امضا کردند. مسئولین اداره محلی هرات از آغاز کار فاز چهارم راهان خواف هرات خبر می دهند. گزارشی از همکارم محمدی در این زمینه آماده پخش است.
مقام ها در اداره محلی هرات از آغاز کار فاز چهارم راهان خواف هرات خبر داده و می گویند این پروژه به ارزش 57 میلیون افغانی تا چند ماه آینده به بهره برداری سپرده خواهد شد. فاز چهارم این خط آهن در داخل خاک افغانستان و از ایستگاه روزنک تا شهرک صنعتی ولایت هرات به طول 43 کیلومتر است. محمد نسیم محمدی رئیس اداره راه آهن ولایت هرات با اشاره بر اینکه هم اکنون در 5 نقطه کار احداث این خط آهن ادامه دارد، اظهار داشت بر علاوه آغاز کار این خط آهن، کار بررسی راه آهن از تورغوندی در شمال ولایت هرات تا مرکز شهر نیز روی دست است. مولوی محمدی تصریح کرد راه آهن خواف هرات مسیر ریلی است که کار فاز 4 آن آغاز شده است. شروع ایجاد کریدور ترانزیتی بین افغانستان، ایران و چین می باشد که راه رسیدن به آبهای آزاد را کوتاه‌تر می سازد. این مقام حکومت طالبان در هرات خاطر نشان کرد. کار احداث بخش 4 خط آهن خواف هرات که از نیمه های ماه عقرب سال جاری آغاز شده تا کنون به شدت جریان دارد. این فعالیت ها در 5 منطقه که از ایستگاه روزنک در ولسوالی غوریان شروع می شود و تا شهرک صنعتی ادامه پیدا می کند، نوید خوشی برای تکمیل این راه. رئیس راه آهن ولایت هرات با اشاره بر اینکه توسعه و گسترش خطوط ریلی در افغانستان از برنامه‌های کلان اقتصادی حکومت است گفت، بررسی‌های همه جانبه به منظور امتداد خط آهن از کشور ترکمنستان به شهرک مرزی تورغوندی و از آنجا تا هرات در دستور کار است. مولوی محمدی تصریح کرد امتداد این خط آهن و وصل شدن آن به راه آهن هرات خواف آرزوهای دیرینه مردم افغانستان که داشتن راه آهن در کشور است برآورده خواهد شد. این مقام حکومتی همچنان گفت این اقدامات به منظور تبدیل شدن هرات به مرکز اتصال افغانستان به منطقه و جهان از طریق راه آهن است. مولوی محمدی خاطرنشان کرد
100% به انشالله سوداگر و تسهیلات برابر سی او هم به برابر او او تقریبا دو
پس از وصل شدن افغانستان از طریق راه آهن به کشورهای همسایه و جهان 100% میتوان گفت که شاهد تحولات زیادی در بخش های تجارت، اقتصاد و سرمایه گذاری خواهیم بود. این اقدام در بخش ترانزیت نیز یکی از دستاوردهای ارزشمند است. تاجران داخلی و خارجی با استفاده از این راه آهن میتوانند تبادلات تجارتی خوبی با کشورهای منطقه و جهان داشته باشند و بسیار آسان اموال تجارتیشان را به کشور وارد کنند و یا صادرات داشته باشند. امتداد خط آهن و آغاز قریب الوقوع فعالیت قطار در غرب کشور با استقبال تاجران و صنعتکاران این حوزه از افغانستان روبرو شده است. عبدالله دشتی معاون خدماتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات این اقدامات را به منظور توسعه تجارت و اقتصاد کشور ارزشمند دانست و اظهار داشت. تاجران هرات حاضر هستند با سرمایه گذاری در بخش ساخت، تجهیز و تمدید راه آهن با اداره محلی همکاری کنند.
بلکه چندین بار همین جمله رو یادآوری کردیم، ما از این خط روان استقبال میکنیم، حاضریم که سرمایه گذارای ما، سرمایه دارای ما در این سم داشته باشند و به خاطر سهولت های بیشتر برای جامعه و مردم.
این در حالی است که مقام های محلی در هرات بارها اعلام کردند که به منظور شکوفایی اقتصادی کشور و ایجاد کار برای شهروندان، پروژه های زیربنایی متعددی در این حوزه از کشور آغاز خواهد شد. پروژه های از قبیل امتداد خط لوله گاز از ترکمنستان و از طریق افغانستان و پاکستان به کشور هند، توسعه راه آهن تورغوندی، ایجاد شهرک صنعتی جدید و افزایش برق وارداتی از کشور ترکمنستان به هرات که می تواند این ولایت را همچنان قطب اقتصادی افغانستان حفظ نماید. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
برنامه جهانی غذا اعلام کرد که به دلیل کمبود بودجه کمک‌هایش را در افغانستان به 10 میلیون نفر کاهش می‌دهد. بحران اخراج مهاجرین، زلزله‌های اخیر، کم آبی و خشکسالی‌های اخیر در افغانستان باعث گسترش فقر و تأثیرات منفی به ویژه بر زنان و اطفال این کشور شده است. برنامه جهانی غذا روز دوشنبه 4 دی با نشر ویدیویی اعلام کرد. در حالی که زمستان در افغانستان به سختی می‌گذرد، این نهاد نسبت به کمبود بودجه مجبور به کاهش کمک غذایی به حدود 10 میلیون نفر شده است. برنامه جهانی غذا همچنین از نهادهای بین‌المللی خواست تا در زمستان امسال به مردم افغانستان کمک کنند. این سازمان تصریح کرده است که افغانستانی‌ها بیش از هر زمان دیگری به کمک نیاز دارند. برنامه جهانی غذا افزوده است که افغانستان جزء 8 کشور جهان است که در بدترین وضعیت ناامنی غذایی قرار دارد. به گفته سازمان جهانی غذا، مردم افغانستان در حال حاضر از فرارسیدن فصل سرما شدیداً متضرر شدند. برای 250 تن از خانواده‌های بیجا شده ناشی از جنگ و حوادث طبیعی در ولایت بلخ بسته‌های کمکی توزیع شد. رئیس امور مهاجرین بلخ می‌گوید این کمک‌ها تا 3 روز ادامه دارد و قرار است در مجموع برای 750 خانواده کمک صورت گیرد. گزارشی از همکارم ابراهیمی آماده پخش است.
برای 250 تن از خانواده های بی جا شده ناشی از جنگ های حوادث طبیعی و خانواده های برگشت کننده از کشور پاکستان در ولایت بلخ، برای هر خانواده به مقدار $200 آمریکایی پول نقد و البسه توزیع گردید. به گفته رئیس امور مهاجرین بلخ، این کمک ها تا 3 روز ادامه دارد و قرار است در مجموع برای 750 خانواده کمک صورت گیرد. به گفته مسئولان ولایت بلخ، این کمک ها با همکاری دفتر IOM صورت گرفته است.
موږ نن بلخ ولایت کې په ټول بلخ کې 250 کورنۍ د پاره توزیع لرو. نن ورځ مو د 250 کورنۍ د پاره توزیع پلان کړی ده. دا توزیع به درې ورځې ادامه لري په بلخ ولایت کې، او هغه کسان د پاره د توزیع کې چې د پاکستان هیواد څخه مهاجر شوي او دت کوونکي دي، دا زموږ د ریاست له طرفه سرویس وي. ټول کور په کور باندې د IOM دفتر په همکاری باندې په مالی مرسته باندې، نو د دوه کسانو لپاره موږ نن توزیع دلته لرو. $200 ورته ورکوو، همدا رقم درې کمپلې دي ورته ورکوو، نور دا رقم اجناس لکه څپلۍ دي او د ځان چنکټونه دي او دغه شیان نور دغه خلکو ته توزیع لرو. موږ
شمار از دریافت کنندگان این کمک ها از تلاش های حکومت و مؤسسات امدادرسان برای رسیدگی به چالش های مهاجرین اظهار قدردانی می کنند.
یک ساعت در کور دفعه ضعیف را دهیم، ما به در مسئولین خواهش لرو چه پردی برابر بندی نور کمکنان مشتره که در جیم پر برابر بندی، در زمستان پر برابر بندی چه در زغال پر برابر او در هش پرکی نور مواد پر برابر بندی مشتره کمک ویسی.
امارات اسلامی بسیار کرم آبازم هم کاری کردم خیر بگیم. دوام میشه از دفتر و این بسیار خوشی میکنیم که این کمک ها برای ما بسیار خوبتر است و نداریم چیزی، نه خانه داریم نه جای داریم، مهاجر بودیم ما اومدیم. این همکاری های زیاد بسیار از همکاری کل ایشان زیاد تشکر میکنم.
از سوی هم برخی از مهاجرین میگوین آنها با چالش های زیادی روبرو هستند و این کمک ها برایشان بسنده نیست. به گفته این مهاجرین، آنان نیاز به کار دارند و از دولت موقت امارت اسلامی خواستند تا فرصت‌های شغلی را برای آنها فراهم کند.
کمبود زغال داشتیم، کمبود لباس داشتیم، کمبود مواد خوراکی داشتیم و تشکر می‌کنیم از مردمی که همون که کمک کردن برای مردم افغانستان و فعلا زمستان است. خیلی ممنون، خوب است، بد نیست. خلاصه پتو و پیسه و این تو چیزا برای مردم داده شدند.
این خانواده ها در حال تحت پوشش کمک های نقدی این نهاد قرار گرفتند که پیش از این خانواده های برگشته از پاکستان بر فراهمسازی فرصت های کاری تاکید کردند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
سمینار علمی تخصصی بررسی کتیبه های زبان فارسی در پهنه جهان اسلام امروز در ولایت هرات برگزار شد. مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات مسئولیت برگزاری این نشست علمی را بر عهده داشت و ده‌ها تن از فرهنگیان، اساتید دانشگاه و کارشناسان فرهنگی در آن شرکت کرده بودند. همکارم محمدی و گزارشی تفصیلی در این زمینه.
سمینار علمی تخصصی بررسی کتیبه‌های زبان فارسی در پهنه جهان اسلام امروز در ولایت هرات برگزار شد. مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات مسئولیت برگزاری این نشست علمی را داشت و ده ها تن از فرهنگیان، اساتید دانشگاه و کارشناسان فرهنگی در آن اشتراک کرده بودند. مجید خالقی‌نیا، مسئول این مرکز فرهنگی در هرات، با اشاره بر اینکه مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات علاوه بر فعالیت‌های فرهنگی، هنری، علمی و دانشگاهی خود این بار به موضوعات علمی و تخصصی پرداخته است، اظهار داشت سمینار علمی و تخصصی بررسی کتیبه‌های زبان فارسی در پهنه جهان اسلام توسط دکتر مرتضی رضوان‌فر، عضو پژوهشگاه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جمهوری اسلامی ایران برگزار شده است. مسئول مرکز فرهنگی ایران در هرات تصریح کرد دکتر رضوان‌فر با مدت 10 سال عمده فعالیت‌های خودش را بررسی کتیبه‌های زبان فارسی در اقصی نقاط جهان اسلام انجام داده است.
مرکز فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران همیشه تلاش داشته برنامه‌های تخصصی و علمی رو به منظور ارتقاء آموزش و دانش افزایی اساتید و استادان برقرار کنه. امروز هرات عزیز فرصت و شرایط خیلی مغتنمی پیش اومد با حضور رؤسای مغتنم دانشگاه‌ها، به ویژه دانشگاه کهکشان شرق، دانشگاه قالب و اساتید از دانشگاه هرات و بسیار از پژوهشگران شاهد مباحث خیلی تخصصی خوبی باشیم در این حوزه.
در همین حال مرتضی رضوانفر گرداننده این سمینار علمی تخصصی هرات را یکی از شهرهای با ارزش حوزه تمدنی زبان فارسی دانست و اظهار داشت هرات در کنار شهرهای دیگری همچون مرو، سمرقند و بخارا پرچم فرهنگ، هنر، عرفان و حکمت را در حوزه خراسان بزرگ بر دوش کشیده و میراثدار این زبان با ارزش است. آقای رضوانفر تصریح کرد هرات یک از شهرهایی است که تغییرات زمان و تکنولوژی نتوانسته است بافت‌های قدیمی آن را بر هم بزند. وی خاطر نشان کرد این حوزه تمدنی هنوز از زیبایی‌های برخوردار است که بیننده را به گذشته فرهنگی، ادبی و هنری این سرزمین می‌برد.
خوشحالیم از اینکه عناصر زیادی به صورت سنتی اینجا مونده، تکنولوژی و مدرنیته نتونسته خیلی آسیب بزنه. اسنادی هستن، اسناد بصری که هر کی بیاد قدم بزنه در کوچه پس کوچه های این شهر زیبا میتونه ارتباط برقرار کنه با معماریش، با مزاراتش، آرامگاهاش، عرفان و حکمتش.
عضو پژوهشگاه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جمهوری اسلامی ایران از استقبال بی‌نظیر فرهنگیان و مردم هرات از برگزاری این سمینار اظهار خرسندی کرد و گفت ادارات مربوطه، سازمان‌های فرهنگی، نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در هرات و سایر نهادهایی که در این حوزه مسئولیت دارند برای ارتباط بیشتر و برگزاری چنین نشست‌ها و سمینارهایی تلاش‌های مضاعف و خرج دهند.
یکی دو تا نشستم در رایزنی خانه فرهنگ شکل گرفته، استقبال فوق‌العاده‌ای صورت می‌گیره و برای من خیلی جالبه که اینقدر استقبال صورت گرفته، نشون میده که این تعامل و ارتباط نیاز هر دو طرف هست و باید که خانه فرهنگ، کنسولگری یا دستگاه‌ها، سازمان‌هایی که توی هرات هستن دنبال این باشن که این تعاملات بیشتر بشه در ابعاد مختلفش، خصوصا در حوزه فرهنگ و هنر و عرفان.
در این سمینار علمی و تخصصی که در خصوص کتیبه‌های زبان فارسی در نقاط مختلف جهان بحث شد، شماری از شعرا و نویسندگان هراتی‌ها حضور داشتند. فرخنده حقیار از شاعران هرات برگزاری این سمینار را در تبیین جایگاه زبان فارسی در کشورهای جهان ارزشمند دانست و تصریح کرد با تأسف که در این اواخر به زبان فارسی کمتر توجه شده و زمان آن رسیده است که این زبان گویا جایگاهش را در کشورهای مختلف بازیابد.
خود زبان فارسی ما واقعا نگاه بکنیم، حالا چندین کشور که اسلامی حتی مثل ایران، افغانستان، تاجیکستان یا دیگه کشورهایی که هست زبان فارسی در اونجا رول داره، اما واقعا ما قدر زبان فارسی رو نمیدانیم. اما امروز بفهمیدم که زبان فارسی واقعا در کشورهایی که در اونجا حتی به زبانهای مختلف تکلم میکنه و زبان فارسی در اونجا هیچ نقشی نداره، اما از زبان فارسی اونجا به مساجد از اونها، به کلیساهای از اونها، در جاهای تاریخی از اون از زبان فارسی استفاده میشه.
حقیار اظهار داشت برگزاری چنین نشست‌ها، سمینارها و گفتمان‌ها که بر محور خاستگاه، جایگاه و قدامت زبان فارسی در کشورهای اسلامی پرداخته می‌شود، می‌تواند علاقمندان و پژوهشگران زبان و ادبیات را کمک کند.
خود از این میتونه برای همین جوانان که در اینجا اشتراک کردن و امروز حضور داشتن، کسایی که طوری که شما گفتین شاید مثلا ادبیات بخونن، زبان بخونن، برای از این رول خیلی مهمی داره. حتی شاید در نتیجه یک پروژه خیلی بزرگ برای از این تمام شده باشه. اگر بیان از همچین برنامه‌هایی در هرات، در افغانستان و دیگر جاها اگر بیان همچین برنامه‌های ایجاد بشه، 100% برای جوانان موثره، به خصوص برای خانم‌هایی که فعلا خانه نشین هستن. همچین برنامه ها میتونه که به معلومات از اونا بیفزایه، واقعا میتونه که مؤثر تمام بشه این همچین برنامه.
فریبا کبرزانی از اشتراک کنندگان این سمینار هم برگزاری این نشست علمی را در شناخت زبان فارسی و گذشته با ارزش آن حائز اهمیت دانست. او اظهار داشت حالا مسئولیت اساتید و پژوهشگران زبان و ادبیات فارسی در افغانستان است که مسئولیت خود را برای انتقال معلوماتشان در خصوص این زبان به نسل‌های بعدی به خوبی ادا کنند.
معمولا هر کشوری از خود خو فرهنگ های داره و به خصوص کشورهای دیگه که حالا زبان های بین الملل دارن، از جمله افغانستان که زبان فارسی یا ایران که زبان فارسی داره، در رابطه با خود زبان فارسی باید اطلاعات و معلومات کافی نه تنها که ما خود داشته باشیم که زبان ما هست جز فرهنگ ما هست، بلکه ای باید گسترده بشه و تمام جهان شناخت کافی از داشته باشن و به خصوص اتفاقهایی که حالا در زمانهای گذشته افتاده، باید جوانای امروزی باید یا نسلهای آینده اطلاعات و معلومات از اونا، سطح آگاهی از اونا در رابطه به زبان فارسی و همسال همچون برنامه ها باید بالاتر بره.
از سوی دیگر کارشناسان ادبیات و زبان در ولایت هرات از صدمات و آسیب‌هایی که بر زبان و ادبیات فارسی طی قرن‌ها و سال‌ها وارد شده ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند زبان فارسی به حوزه‌های کشورهای مختلف جهان بی‌رحمانه تقسیم شده و زیر نام‌های دیگر این آسیب‌ها را تقویت کرده است. داوود منیر استاد دانشگاه و آگاه مسائل فرهنگی در هرات تصریح کرد ادبیات فارسی نیز توسط استعمارگران به شاخه‌های متعدد تقسیم شده و از همدیگر جدا شدند. وی تاکید کرد زبان فارسی حامل یک تمدن بسیار بزرگ است و بیگانگان از این تمدن در هراس هستند.
متاسفانه خب همونطور که استعمار در حوزه‌های مختلف صدمه زده، مثل که استعمار رند بریتانوی تکا و پارچه کرد و یک تمدن بزرگ سانسکریت پارچه پارچه کرد، خب به حوزه تمدنی فارسی هم متاسفانه این صدمه رو زده دیگه. حوزه تمدنی فارسی هم به کشورهای مختلف تقسیم شده، با کشور به نام ایران داریم، افغانستان جدا هست، تاجیکستان جدا است، کشورهای آسیای میانه جدا است، پاکستان، بنگلادش، هندوستان، این کشورهایی است که هنوز به زبان فارسی صحبت میکنن، اما اینا را از هم دیگر جدا کردن، یک فارس تاجیکی نام گذاشتن زبانش، یک پشتو، یک ببخشید یک دری نام گذاشتن زبانش، یک فارسی نام گذاشتن. این هم به خاطر از اینه که یک صدمه بزنن برای زبان فارسی، چون این زبان حامل یک تمدن بسیار بزرگ است. معمولا در جنگ تمدن ها چنین چیزی هست و پشت این چیز استعمار بزرگ دنیا هست، استعماری که فقط میخواد که خودش در دنیا نفوذ داشته باشه و در واقع نبض دنیا به صورت نرم در دست داشته باشه، از طریق رسانه های خود، از طریق زبان خود، از طریق تولیداتی که در زبان خود میکنه.
این استاد دانشگاه با ابراز نگرانی از بی‌مهری هایی که بر زبان فارسی در کشورهای فارسیگو و فارسیدان روا داشته می شود گفت در چند دهه اخیر این فارسی ستیزی در افغانستان به شماری از این کشورها به وضوح دیده شده است.
در شرایط حاضر در حوزه تمدنی فارسی، اولا که حوزه تمدنی فارسی تکا و پارچه است، به کشورهای مختلفی از نظر سیاسی دسته بندی شده، تقسیم بندی شده، اما در اون کشورها باز چنان که باید به زبان توجه عنایت لازم صورت نمیگیره. ما در افغانستان توجه لازم به در زبان فارسی نداریم. فارسی ستیزی فراوان در دوره 20 سال جمهوریت را ما شاهد بودیم. حالا هم گاهی بعض جاها میشنیم، از یک رئیس دانشگاه میشنیم که باید فلان کلمه، فلان واژه، فلان چیز رو به کار نبریم، که این هم مغایر با دین مبین اسلام، هم مغایر با فرهنگ و تمدن اسلامی و هم مغایر با زبان گسترش زبان ادبیات فارسیه. ما متاسفانه چنین چیزی میبینیم.
مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات که مسئولیت برگزاری این سمینار علمی را داشت، از برگزاری برنامه‌های در حوزه‌های فرهنگی، ادبی، هنری و اسلامی در آینده نزدیک خبر داده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
آخرین کارزار واکسیناسیون پولیو در سال روان میلادی در 21 ولایت افغانستان آغاز شده است. گزارشی از زهرا سلطانی آماده پخش است.
آخرین کارزار واکسیناسیون پولیو در سال روان میلادی در 21 ولایت کشور دیروز آغاز شده است. در این کارزار واکسیناسیون پولیو یا فلج اطفال، کودکان پایین تر از 10 سال واکسین خواهند شد. با گفته یه شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، این کارزار 4 روز را در بر می‌گیرد، اما در 42 ولسوالی در شرق کشور که خطر ابتلا به پولیو در آنجا زیاد است، 6 روز طول خواهد کشید و در کل در این کارزار 8.8 میلیون کودک واکسین خواهند شد. سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان همچنان می‌گوید هدف وزارت صحت عامه این است که بتواند در حوزه شرق و دیگر ولایت‌های کشور از بیماری فلج اطفال جلوگیری کند.
البته د هیواد په ختیځ حوزه کې چې په 20 خلصوالې کې دغه کمپاین د 28 دسمبر څخه پیل شوې تر 29 دسمبر پورې باید عمل ولري. مخ مدار چې موږ وکول شو په ختیځ حوزه کې او د هیواد په نورو ولایتونو کې د پولیو د ناروغۍ څخه مخنیوي وکړو. ځینې احتیاطي تدابیر لکهبله الته مو واکسین او شپږورځینه کړې هم د دغه تر څنګه مو د لس کال څخه مور ماشومان ته واکسین تطبیق کړ.
این در حالی است که چند روز پیش سازمان جهانی صحت در 37مین جلسه کمیته اضطراری محو پولیو با نشر اعلامیه گفته بود که سرازیر شدن موج عظیم مهاجران از پاکستان خطر ابتلای کودکان را به پولیو در افغانستان افزایش می‌دهد. در همین حال شماری از دکتران اطفال از جمله شعیب شعبان بر این باورند که به دلیل دسترسی اندک مهاجران افغان در پاکستان به امکانات صحی، این امکان وجود دارد که در بعضی از خانواده ها و اطفالشان که از پاکستان به کشور بر می گردند امراض ساری از جمله پولیو وجود داشته باشد.
خاطر واکسیناسیون متواتر واقعات این ویروس کمتر دیده شده، اما با اوج مهاجرتی که در اخیر از کشور پاکستان به طرف کشور افغانستان انجام شد، این نگرانی وجود دارد که اکثریتی از بیمارا و اکثریتی از اطفالی که واکسین نشده و مخصوصا اطفالی که در اونجا تحت مراقبت صحی قرار نگرفته باشند بتونه این بیماری را از افراد مصاب به افراد سالم منتقل بکنه.
پایان این بخش خبری را اعلام میکنم. 7:30 به وقت کابل با خبرهای پایانی در خدمت شما خواهم بود. شبتان بخیر.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده‌ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه گنج سعادت. با قسمتی دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما هستیم تا در ادامه مبحث آشنایی با قرآن با موارد دیگری از اعجازهای علمی این کتاب آسمانی آشنا شویم. لطفاً با برنامه امروز همراه ما باشید. در آیه 41 سوره فاطر به حرکت دقیق و منظم زمین و کرات آسمانی در مدار خود و منحرف نشدن آنها از مسیر تعیین شده و عدم تصادم آنها با یکدیگر اشاره کرده است. در این آیه می خوانیم:
إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا.
همانا خداوند آسمان ها و زمین را از این که از جایگاه و مدار خود منحرف شوند و فرو ریزند نگه می دارد. و اگر منحرف شوند و فرو ریزند، کسی جز او نمی تواند آنها را نگه دارد. مسلماً او بردبار و آمرزنده است. امروز این حقیقت بر همگان آشکار شده است که کرات آسمانی بیان که به جای تکیه داشته باشند، میلیون ها سال بلکه میلیاردها سال در قرارگاه خود، یعنی مداری که برای آنها معین شده، در حرکتند، بیان که کمترین انحرافی پیدا کنند. زمین نیز میلیاردها سال است به دور خود و به دور خورشید در مسیری با نظمی بسیار دقیق که از تعادل نیروهای جاذبه و دافعه سرچشمه میگیرد میچرخد و سر به فرمان پروردگار دارد. آیه تأکید میکند که هرگاه کرات آسمانی و زمین بخواهند از مسیر خود خارج و منحرف شوند یا در آستانه زوال و سقوط قرار گیرند، خداوند آنها را از انحراف و سقوط نگه می‌دارد و در واقع کسی جز او قادر بر انجام این کار نیست. این حقیقت از سوی قرآن در زمانی مطرح شده که مردم آن روزگار تصور می‌کردند که زمین صاف و مسطح و در جای خود ثابت است. آنها خود را مانند کسی فرض می‌کردند که در بیابانی پهناور و مسطح ایستاده است. چنین کسی هیچگاه به این فکر نمی‌کند که این بیابان وسیع به کجا تکیه کرده است. در حالی که عبارت خداوند کرات آسمانی و زمین را از انحراف و سقوط نگه می‌دارد، خود به خود این معنا را می‌رساند که زمین تکیه‌گاهی ندارد و به جایی متصل نیست و در فضای بیکران معلق و شناور است. در غیر این صورت منحرف شدن یا افتادن و سقوط معنایی نخواهد داشت. این نگرش قرآن درباره زمین از اعجازهای علمی قرآن است که 14 قرن پیش به آن اشاره کرده است. این آیه این نکته را نیز یادآور می شود که خداوند فرمان روای بیچون و چرای آسمان ها و زمین است. به عبارتی نه تنها ابداع و آفرینش جهان کار خداست، بلکه نگهداری و تدبیر هستی نیز به دست قدرت اوست. به همین لحاظ آسمان و زمین و همه موجودات لحظه به لحظه از مبدا هستی فیض دریافت می کنند و اگر لحظه رابطه آنها با آن مبدا فیض قطع شود، سرانجام آنها فنا و نیستی است.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز بجز جمعه ها از رادیو دری،
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوش من، با نغمه های عاشقی را با دوباران یاد من.
از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام قراءتنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله الحمد بعدد ما أحاط به علمه. إلهي أنتغني بالهدى وألهمني التقوى. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة فاطر آيه 41. قطعا خداوند آسمانها و زمین را نگه داشته. از چی؟ از سقوط زوال نابودی. و الا انزالتا، اگر آسمانها نابود بشه، ساقط بشه، از مدار خارج بشه، این امسکهما من احد من بعده، هیچ کس جز خدا نمیتونه اینا رو دامت رو در مدار بیاره. انه کان حلیما غفورا، خداوند حلیمه، غفوره. خب عرض کنم به حضور شما که خداوند هم کوچیک رو تو آسمون نگذاشته، مثلا میگه که آسمون ها رو ما یمسکهن الا الرحمن، این پرنده رو تو آسمون نگذاشته، هم میگه کرات آسمون نگذاشته. آقا یه پهلوان یه وزنه یک کیلو رو میتونه پرت کنه، یه وزنه 10 کیلو رو میتونه پرت کنه، همین پهلوان پرکار رو نمیتونه پرت کنه. شما یه پرکار بده به پهلوان بگوید این 3 متری پرت کنه، نمیتونه. 2 کیلو رو پرت میکنه اما پرکار نمیتونه. اما خدای تو نی، خدا میگه من هم پرنده رو تو آسمون نمیذارم، ما یمسکهن الا الرحمن، خدای پرنده گنجش رو نگه داشته، این پجر رو نگه داشته، هم آسمونا رو نگه داشته. ان الله یمسک السماوات، یمسکو هم برای آسمونا اومده هم برای پرنده، ما یمسکهن الا الرحمن. در روایات میخونیم اینکه خداوند آسمونا رو نگه داشته توسط اولیا خودش نگه داشته، بکم یمسک السما ان تقع علی الارض، در ذات جامعه میخونیم، در روایات هم میخونیم که خداوند توسط اولیاش، و اینم طوری نیست. مثلا ما الان میگیم این عقیق، انگشتر عقیق انسان را بیمه میکنه، همین انگشتر. الان در برج های 5-6 طبقه خارج رو قلش یک الماس میذارن، میگن اون الماس خطر میکنه، یه کامیون داره یه زنجیر آویزون میکنن، میگن این زنجیر بلا رو دفع میکنه. اگر زنجیر بلا رو از کامیون و الماس بلا رو از برج و عقیق بلا رو از انسان دور میکنه، طوری نیست. خداوند اراده کرده که گاهی وقتا مثلا یک ذره آنتن تغییر پیدا میکنه، موجها عوض میشه، شبکه ها عوض میشه، طور اینی خداوند افرادی رو داشته باشه توسط این اولیاء خودش نظام نگر داره. گاهی یه نخ تو اسکناسه، کل این مبلغ رو یه نخ نگر داشته که یه نخ توش نباشه. گاهی یک نامه بزرگه پاش که امضاست، او امضای کوچیک این نامه رو بشه ارزش میده، یعنی یک امضای کوچیک یه نامه بزرگ رو بشه ارزش میده، یه نخ باریک کل چک و قیمتی میکنه. تو مغز ما گاهی وقتا یه سلول باعث حافظه ما میشه که اگر سلول ها جا به جا بشه یا خواب رو بمیره یا حافظه رو بمیره، مهم نیست. خدایی که بکن بیوم سکت سما انتقع علال ارض، ای اهل بیت پیغمبر، ای پیغمبران و ائمه معصومین، توسط شما افراد معصوم هستید که حسیس از جاشه. لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، روایت داریم اگر حضرت مهدی نباشه زمین وضعی دیگه پیدا میشه، زمین اهلش رو فرو میبره. وقتی خدا به فرشته ها گفت برید قوم لوط را زیر رو کنید، گفتن ان فیها لوطا، حضرت لوط اونجاست، جایی که ولی خداست که نمیشه زیر رو کرد. خدا فرمود نحن اعلم بمن فیها، ما میدونیم لوط اونجاست، بهش میگیم بره، وقتی رفت قوم زیر رو کنید. خیلی خوب، خلاصه اگر خداوند نگردشته، انه کان حلیم الغفور، خدا به خاطر حلم میشه، اگر حلم خدا نباشه کرات آسمانی بر سر خلافکاران فرو میریزه. اگر خداوند کاری به ما نداره به خاطر حلم میشه نه عاجزه. گاهی وقتا کاری به ظالم نداریم چون نمیدونیم، حریفش نمیشیم، خدا حریف میشه، عاجز نی. انه کان حلیم الغفور، به خاطر حلم میشه که به خلافکارا کار نداره. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. دو شماره پیامک داریم، در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 میتونید از طریق این دو شماره با ما در ارتباط باشید. همچنین شما عزیزان میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم رادیو دری را دنبال کنید. آدرس جدید ما @رادیودری مشهد است. همچنان با ادامه برنامه همراه ما باشید. قرآن در آیه 65 سوره حج نیز با این تعبیر که خداوند آسمان یعنی کرات آسمانی را نگه می دارد تا جز به فرمان او بر زمین فرو نیفتند، به حرکت منظم سیارات و عدم برخورد و تصادم آنها با زمین اشاره می کند. خداوند تدبیر کننده عالم هر یک از کرات آسمانی را در مدار خاص خود به گردش درآورده و نیروی دافعی آنها را معادل نیروی جاذبه قرار داده است تا هر یک در مدار خود به حرکت درآیند و تصادمی میان کرات رخ ندهد. از طرفی هم جو زمین را چون سپری مستحکم قرار داده تا سنگ‌های آسمانی با زمین برخورد نکند.